واللعنة الدعنة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم فغاصب عقوبة مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
شادی ارواح طیب شهدا روی فتوح امام عزیزمون، سلامتی رهبر معظم و مکرم انقلاب، همچنین شادی قلب مطهره خانم عزت رقیه سلام الله علیها. صلواتتون رو خیلی قرا عنایت بفرمایید. قسمت پنجم از بحث سیاست انتظار رو خدمتتون داریم و یه نگاه کوتاه بکنیم به بحث جلسه چهارم که چی بود الان؟ بله، مواد لازم برای سیاست انتظار و استراتژی حکومت امام زمان رو عرض می‌کردیم تا به اینجا رسیدیم که توانایی‌های خودمون رو بررسی کنیم. خیلی خوب، بررسی توانایی‌های خود، یعنی یک و دو رو گفتیم و چهار و سه به بعد موند. بررسی توانایی‌های خود، یه مثال بزنم خدمتتون. مثلا عرض می‌کنم که شما برای این مجموعه کانون می‌خواید یک طرحی رو در نظر بگیرید. طرح‌های ما دو نوع طرحه، یه طرح‌های رئاله یعنی واقعی و یک طرح‌های ایدئاله. هر دوش هم لازمه. طرح واقعی چیه؟ میگه آقا طرح واقعی اینه که الان مثلا جلسه تموم بشه، ما میتونیم با استفاده از نیروی مکانیکی و بازوی مثلا برادرامون اینجا یه دونه حفره بکنیم 2 متر در 4 متر. میتونیم. آقا شما میتونید حفره بکنید 10 متر در 20 متر؟ بله آقا میتونیم. ولی یک کسی ممکنه تو خونهش نشسته باشه با زن و بچه بگه من نمیتونم، من اینقدر نیروی مکانیکی، اینقدر بازو در اختیار ندارم. طرح ایدئال چیه؟ طرح ایدئال اینه که بگه ببینین افرادی که مقابلتون هستند اگر روشون کار کنی، اون کاری که الان نمیتونی انجام بدیرن فردا میتونی. هر دوش باید برای مجموعه مختلف باشه. در انتظار هم اینطوریه، یک کاری ما برای امام زمان روی الان میتونیم انجام بدیم، کم انجام بدیم، یعنی الان میشه انجام داد. دعا کنیم، نمیدونم درستمون رو بکنیم، نمیدونم انفاق داشته باشیم، تو حکومت و سیاست دخالت کنیم و خیلی چیزایی که الان میتونیم، خودتون میتونید. من الان به عنوان جمع نمیگم، شخصی، کارهایی که خودت الان میتونی تو ذهنت اگه بگیری میتونی بنویسی. اگر بخواید بنویسید هر کدوم از شماها کارهایی را که میتونید برای امام زمان انجام بدید بخواید بنویسید، شاید 10-20 صفحه بتونید بنویسید. هر کدوم از شما از کارهای معنوی تا مادی، این کاری که میتونید. اما در سیاست گذاری برای حکومت مهدی، کارهایی که الان نمیتونیم ولی باید بتونیم باید منظور اون باشه. یعنی آقا بعدن، الان مثلا ما فلان کار رو نمیتونیم انجام بدیم، 10 نفر جمع کنیم بگیم شما آماده باش اینجا یه دونه هسته داشته باش این کار انجام بده، نمیدارم شما فلان کار رو بکن. برقی از افراد، یه نفر در جهان میاد یه کارهایی میکنه کاملا شخصی و غیر دولتی با توانایی خودش شخصا. بعد میبینید جهان داره روش حساب میکنه. یه وقت ما میگیم مثلا امام، فیدل کاسترو، گاندی، خب اینا رؤسای حکومت بودن، صدام رئیس حکومت، پینوشه اونایی که بعد هستن، اونایی که خوب هستن، اینا رئیس حکومت بودن، امکانات یک مردم دستشون بوده. اما نه، ما یه افرادی داریم تنهایی تو جهان یک کارای عجیبی میکنه. به عنوان مثال اگه بخوام در بعدهای مختلف نگاه کنیم، مثلا مسائل اقتصادی، یارو یه نفره، بیل گیت یه نفره، مثلا اون یکی دیگه یه نفره، اینا یه نفرن، با امکانات خودشون یک جوری برنامه ریزی میکنن که میتونن یک قسمت از جهان رو یه نفری بچرخونن بدون هیچ دولتی، وابسته به هیچ دولتی هم نیستن. تو قسمت‌های غیر مثلا اقتصادی، تو قسمت‌های فرهنگی سیاسی ما داریم، آقا فرهنگی یه نفره کتاب می‌نویسه، یه نفره رو جهان تأثیر میذاره، یک نفره شعر میگه رو جهان تأثیر میذاره، یک نفره میاد تو وادی مثلا خشونت رو جهان یه نفری تأثیر میذاره. کارلوس که مدت‌ها دنبالش بودن همه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان، این بنده خدا یه نفر بود که البته گرفتنش چند سال پیش بازداشت شد، ولی خیلی هم حتما تو فیلم های سینما اینا دیدیم که اسطوره نقش منفیه اتفاقا آدم زیاد منفی هم نیست، یک آدم مبارز و آدم مثبتی هم بود کارلوس. حالا به این کار نداریم. یا مثلا همین عزیز دلمون جدیدیه بن لادن، یه نفره، یه نفر، اما یه وقتی کار به جای میرسه که مثلا وزیر خارجه امریکا دیروز میگه که آقا بن لادن و صدام با هم خیلی فرق دارن، صدام چیزی نبود که، این مرتی که معلومه کجا هست، یک سیستم بسیار پیچیده تروریسم در جهان تعبیه کرده و اصلا به این کار نداره که حالا تو عراق باشه عراق سرنگون بشه نشه، این میشه استراتژی. اما شیعه همچین استراتژی الان نداره، حکومت شیعی همچین استراتژی الان نداره، یعنی رو بن لادنه حساب میشه اما رو شیعه که باید منتظر امام زمان باشیم، ما یک استراتژی اقتصادی فرهنگی نظامی نداریم که بگیم آقا تو جهان ما اینو بازش کردیم، کسی هم نمیتونه جمعش کنه، نه کتابی به اون صورت داریم، نه کار فرهنگی داریم، نه کار سیاسی داریم، نه کار نظامی داریم. و تو به عنوان یک نفر فرد میتوانی برای خودت یک برنامه ریزی داشته باشی در ذهنت که بتوانی نفری، خود یک نفر، تشکیلات داشته باشی که برای حکومت امام زمان یک زمینه ساز قوی باشی، کسی هم نتونه پیدات کنه، حتی کسی حتی نتونه جمعت کنه. پس توقعی که اتفاقا از نفرات میرود در استراتژی انتظار بسیار بالاتر از توقعی است که از حکومت ها میره. اینو خوب گرفتی؟ یعنی توقعی که از تو میره بالاتر از توقعی است که از حکومت میره. حکومت هم پشت تو داری میده، حکومت پیرو توه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. هیچ حکومتی اگه نشستی مثلا پات انداخت رو پات منتظری یه حکومتی بیاد کاری بکنه، هیچ کاری انجام نمیدهد مگر تو پشت سر حکومتت باشی، مگر تو راش بندازی شارژش کنی. مردم جهان میتوانند بر حکومت‌های خودشون سوار بشوند، کشورهایی که سوار نمیشن بی‌ارزشی چونه. پس اشخاص و نفرات در بحث سیاست انتظار خیلی مهمن، خیلی مهمن. آقا نه دیگه، حکومت به حکومت کاری نداریم ما. خب این اولین نکته. دومین نکته، بیان بشینیم ببینیم خب الان ما به عنوان منتظرین واقعی حالا چقدر از این نیروها داریم، بررسی کنیم ما چقدر داریم، چند تا مثلا مثل فلان سرمایه دار داریم، چند تا مثل بابا صهیونیست برای خودش همه اینا رو داره، متاسفانه هم اقتصادی داره، هم فرهنگی داره، هم نظامی داره، داره دیگه. ما ببینیم چی داریم، نیروهامون رو بررسی کنیم، ببینیم آقا در بعد فرهنگی داریم کسانی رو که جهان رو بتونن حرکت بدهند و جهان از اونا تأثیر بگیره. ما هالیوود خیلی قوی داریم، ما نمیدارم توی بحث نویسندگی نویسنده های بارزی داریم که کتب جهانی داشته باشن، ما الکسان دوما داریم مثلا توی تاریخ تشیع که جهانی باشن. تا میگی آقا حافظ فردوسی بابا خیلی خوب، امسال سال 1382، تا کی میخوای به 100 سال 200 سال پیش خودت افتخار کنی؟ ایرانی جماعت همه بالقوه توان حافظ و فردوسی سعدی شدن دارن تو وادی خودش. همینجوری ما نشستیم، یعنی بارمون آوردن، حکومت پهلوی ما رو بار آورد که با افتخارات نیاکانمون خوش باشیم، بار آورد ما رو، بار آوردن که با افتخارات نیاکان خوش باشیم. و امروز مثل اعراب، اعراب امروز با افتخارات نیاکانشون خوشن، اصلا براشون دیگه فرق نمی کنه خودشون چی کارن. یه فیلم سینمایی هندی بود خیلی زیبا بود، من گفتم از شما هندی خیلی بدم میاد، این یکی قشنگ بود سیاسی، اسمش یادم رفته، شطرنج، شطرنج، فیلم شطرنج بود که نشون میداد استعمار انگلیس چگونه حکومت هند را گرفت و اعیان و اشراف و بزرگان هند مشغول بازی شطرنج بودند و با افتخارات نیاکانشون خوش بودند. شمشیر مال پدر پدر بزرگ منه که با این شمشیر صدها سر را نمیدونم فلان کرد. این فرهنگ خوش بودن به نیاکان فرهنگی بود که متاسفانه پهلوی اوورد جا انداخت. الان من و شما یواش یواش داریم به این فرهنگ دچار میشیم. حتی ممکن است در وادی امروز ما با افتخارات شهدامون خوش نگرمون بدنم، برای که خودمون ایش کاره باشیم. شما نسلی هستید که نمیدونم فرزندان و برادران و کسانی هستید در جبهه فلان کردن فلان کردن افتخارات آفریدن، خیلی خوب، حالا ما چی کاریم؟ ما چه کردیم؟ پس این توطئه است، خوش بودن به افتخارات نیاکان. ببینیم چقدر نیرو داریم؟ خب داریم یا نداریم اینو اصلا کاری ندارم. قدم بعدی، بیایم نیروهای زبده رو پرورش بدیم، تربیت کنیم برای مسائل مختلف، برای جاهای مختلف بتونیم در جهانمون حرف بزنیم. بیایم به جای اینکه گرفتار این همه سیاسی کاری ها باشیم، مغزهامون رو نذاریم بدزدن از ما. برای مغزهامون یک برنامه‌ریزی داشته باشیم، گروه بندیشون کنیم، تعلیمات ویژه بدهیم. مغزی که امروز در المپیاد فلان اول می شود و فعلا دلخوشیش به همینه و اینی که چهار نفر بگن به به و چه چه و احتمالا یه رشته خوبی قبول بشه و زندگی خوبی داشته باشه و ماشین و نمیدونم خونه و احتمالا در کشور غربی، اینو بشونیم براش برنامه بریزیم، توجیهش کنیم که تو شیعه هستی، شیعه باید انتظار داشته باشه، حکومت مهدی اینه، این سیاست رو ما داریم، این استراتژی رو داریم، این چارتیست که با این چارت میخوایم به امام زمان بگیم ما این گونه قراره به تو کمک کنیم، یک گوشه از این چارت رو تو بگیر، انگیزه دارش کنیم، دردمندش کنیم، از این مغزش استفاده کنیم. میشه؟ نمیدونم. برنامه‌ریزی اینطوری باشه. رو دبیرستانای تیزهوشان ما کار این تیپی هم بشه. رو تیزهوش های ما اینجور کارام بشه، هم موقع اینا رو معطوف نکنیم به شهرت و محبوبیت و مال و مکنت، نه، از عقل اینها استفاده کنیم برای اینکه در حکومت امام زمان اینها یک باری رو بردارن، میتوننم هم بردارن. همین ایران خودمون نشست ملونش، یه ملونش بیان پای کار، یه ملون زبدش، تمام مسائل حکومت امام زمان حل. تربیت کن. بعد بیانمون پیشمانده های ذهنی که در افکار ما ایرانیان و شیعیان هست و اغلبش رو یا شیطون در فکرهای ما قرار داره یا دشمن ها، اینا رو هم از ذهنمون خارج کنیم. افتخارات، نمیدونم فلان، آمال ها، آرزوها، بیاییم خجالت بکشیم از دانشمندان مارکسیست و لیبرالیست که اینها اومدند و با انگیزه ساعت‌های متمادی در آزمایشگاه و فلان و فلان و فلان از خونه و زن و بچه و زندگی زدند، نشستند تا تونستن قدرت بشن در جهان، فکر کردن، از قضا و خواب و خوراکشون زدن، انسان قابل احترامی هن اینا، از همه چیز زدن، از لذت ها زدن، از شهوت ها زدن، در آزمایشگاه قرنطینه های دو ماه و سه ماه، همین الان چند ساله فاشدن، شیش ماه شیش ماه رفتن چک و تنها تو فضا گشتن. و اگر به من تو بگن همچی چیزی، میگه اه دلم برای مامانم تنگ میشه. ما رو گفتن شرقی عاطفی است. خیلی عاطفه سر جای خودش. اما تو به عنوان یک منتظر واقعی باید این پیشمانده های ذهنی از ذهنت خارج کنی. اون برای هدف مادیش داره خوب میچنگه. امیرالمؤمنین ما نه امسال، امیرالمؤمنین اون زمان فرمود کفار و دشمنان در کفشون جدی هستند و شما در ایمانتون شوخی هستید. اونا در کفتشون استقامت دارن، پایمردند و شما در ایمانتون ول کردید. اینقدر متاسفانه وادی ایمان و وادی عشق به اهل بیت و وادی علوی بودن اینقدر داره مضحک می شود در سال 1382 که بچه دبستانی های ما هم دیگه دارن می خندن. تمام فکر و ذهن من و شما رو دارن معطوف می کنن به دور بازوی علی و ابوالفضل رو، نمی دونم خال ابرو و فلان و فلان، در حالی که دشمنان ما چشاشون رو بستن، اصلا نمی دونن عیسی و نمی دونن موسی چه شکلی اند، اما بهترین مبلغین دین عیسی و موسی. چیکار کنیم توی دور زمانه اینجوری شدیم دیگه، حرف هم هرچی میگه جایی نمیرسه، یعنی بلندگوهای تبلیغاتی متاسفانه از طرف ما خیلی ضعیف، شما باید کمک کنید این حرفا رو، نمیدونم کمک میکنید یا نه. چیکار کنیم؟ زورمون نمیرسه آقا، منظورم به کشور نمیرسه، شما باید کمک کنید، مگه کمید؟ خال لب و رخ و ابرو و بازو و اینها و اصطلاحات قهوه خانه پسند رو از فرهنگ اهل بیت بذاریم کنار، یک گوشه باش حال بکنیم، اما زندگیمون بر مبنای اینها نباشه. بیاییم کار کنیم برای اهل بیت. بازوش هر چه قدر بود به من ربطی نداره اصلا. این اصطلاحات فقط در قهوه خانه ها خریدار داره، فرهنگ اهل بیت رو قهوه خانه ایش نکنیم. اینا مال پهلوانایی که زنجیر پاره میکننه. تو شیعه منتظری، خیلی باید قوی تر کار کنی. تو باید درد ابوالفضل در دلت غیرت ایجاد کند و نتوانی ببینی که در تمام رتبه‌های علمی و معنوی و اخلاقی و همه چی همه چی از همه جهان عقب مملکت شیعه. خاک بر سر ما بکنن که به ما میگن آقا مسلمانی را از اروپایی‌ها یاد بگیرید. چقدر ما بد مسلمونیمونم از اونا عقب تره. نشسته این که بازوش اینقدر بود، نمون قدش اونقدر بود، با ویلمون کوا بی خیال لگه. اشکال نداره برای یه ده دقیقه آدم تفریح کنه بخونه فراغت، اشکال نداره که ما میخونیم. اما بازوش کلفت قربونش بره این که نشد که مرام شیعی که خودزنی و نمیدونم قمزنی و خونالود کردن و سودت دکتر، این چه مرامیه دیگه؟ مال بحث هیئت علیه هیئت نیست اینا، اون بحث جدا. نمیدونم چقدر مش کار کردید شما، چقدر تبلیغات کردید، چقدر نوارشو به این ور اونور فرستادید، چه میدونم. ما حرفمون رو زدیم، این ور انتظار، میگم در سیاست انتظار ما مکتب غیرتمند ترین فرد عالم تشیع، یعنی ابوالفضل العباس رو تبدیل کردن به مکتب تخدیر قهوه‌خانی زورخانه‌ای که یا برای گرد زورخانه خوبه، یا قهوه‌خانه، یا برای پهلوانایی که معرکه میگیرند. و در جهان میبینیم که موسوی ها و عیسوی ها، صهیونیست ها، کاش موسوی بودن کاش عیسوی بودن، صهیونیست ها، اینها میبینیم که به اسم موسی و عیسی تمام جهان رو دارن قبضه میکنن. این سیاست انتظار ماست. برادرای یه صلوات بفرستن دوزانی بیان جلو، بعد من نخوام آخر دیگه قشنگ بیان جلو اینجا رو پر کنیم. عجب صلوات غیرتی بود. این پیشمانده های ذهنی رو بیرون برسیم، این فرهنگ های سلطان حسینی رو از خودمون خارج کنیم. فرهنگ تظلم پذیری، فرهنگ عرضم بزرگتون که زیر بار زور رفتن، فرهنگ فرار از غیرت. یه جمله بذارید من برم تو سیاست، تخصصی هم ندارم، ما الان هیچ حرفی نداریم که پروتکل امضا بشه نشه، ما ولایت داریم تو مملکتمون، وقتی کار انجام بشه با نظرشون ساکتیم. اما بذارید بهتون بگم سیستم کار دشمن سه تا سیستمه، تست داره. اول میاد در مجامع نیمه خصوصی قضیه رو میگه، نیمه خصوصی که پخش بشه، بعد اگه دیدن مثلا گندش در اومد بگن نه آقا علیکی گفتی. بعد میاد تو تریبون ها مثل روزنامه ها و رادیو هاش مطرح میکنه، اگه دید جهان زیاد همچی تنشی ایجاد نشد بعد عملا اجرا میکنه. پروتکل رو قبول کردین که تا امروز میگفتن که آقا شما اگر پروتکل رو قبول کنیم، مگه نمیگه ما دنبال مسائل درست هستی، ما همین رو میخوان، شما ضمانت بدید که کار مثلا هستی برای بمب اتمی نمیکنید، ما حرفی نداریم. تموم شد، پروتکل هم قبول شد. اما میدونید روزنامه نیوزوی که پریروز چی نوشته؟ در این روزنامه از قول یکی از طراحان پشت صحنه امریکا اینطوری نوشته، نوشته که هیچ ضمانتی نیست که ایران از این فناوری برای مسائل اتمی استفاده نکنه و صلاحیت این که ایران این رو استفاده برای بمب بکند یا نکند، تشخیصش در حد این سازمان انرژی اتمی نیست. بعد اومده آمار داده که نیروگاه بوشهر اگه مثلا فلان مقدار هم کار بکنه برای غیر بمب هسته‌ای، از زباله‌های این میتواند بمب هسته‌ای تولید کند. بنابراین باید ایران همه فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند، نیروگاه بوشهر باید تعطیل شود، نیروگاه نتنز باید تعطیل شد، همون تخته هسته‌ای هسته با پوست بخوره. یه قدم دیگه اومدن جلو. الان این موضع دولت امریکا نیست، داره تست میکنه. مطمئن باشید به ماه نمیکشد که موضع دولت امریکا همین خواهد شد. عقب نشستی، آدمی که به عقب نشستن عادت کند باید اینقدر برود عقب تا بمیرد. پاکستان منظور قرآن اون وامس، پاکستان هم وامس. من دیگه من به این کار ندارم، ولی امروز قبول شد نشد پرانتز رو بستیم، اما این جمله میوزیک رو جدی بگیرید، اینو جدی بگیرید، چون میدونید میبندن بقیه میان جلو و اینو که بستیم میگن نه اصلا شما چرا صد دارید، صد دارید، میگن آقا بالاخره میگن، آخر میگن تو چرا دین داری، تو چرا غیرت داری، تو چرا نمیذاری من بیام تو ایران هر کاری دوست دارم بگم، تو چرا نفت داری، تو چرا جان داری، تا تو رو نکشن زیر خاک نکنن، پروتکل یهود داره اینو میگه، برید نمایشگاه زیتون سرخ ببینید پروتکل یهود رو، اینو داره میگه. زیتون سبزه سرخه، خیلی چه میدونم آقا زیتون سبز رو ببینم چه سرخ، ببینید تا تو را زیر خاک عقب میشینی، تا زیر خاک باید عقب بشینی. ما اینو گفتیم امروز، هیچ کارم هستیم، هیچ کسی هم صدای ما رو توی مملکت نمیشنوه، من چهار تا از شما فقط برای اینکه اون خیلی خودمونیم با هم دیگه نشستیم گفتیم که فردا بگین آقا اگه دیدید بگین فلانی گفت بهمون، همینو بدونید، فقط فقط بدونید. تا دیروز رسما میگفتن آقا مگر شما نمیگید ما کار صلح‌آمیز میخوایم بکنیم؟ خیلی خوب، ما میخوام بیام ببینیم آقا کار صلح‌آمیز بکنید، ما خودمون کمکتون میکنیم، از این ور میام اعلام میکنیم آقا بله ما خودمون کمکتون میکنیم. تا قبول کردیم فرداش وزیر خارجه انگلیس در اتحادیه اروپا میگه ما هیچ گونه تعهدی به ایران ندادیم. راحت، این یعنی، این یعنی ذلت عزیز دل من، برو درس بخون تو رو خدا، ذلیل داری میشی، برو یکم خودت در مملکتت بالا بکش. اونی که امام حسین فرمودن زندگی با ذلت رو من نمیخوام، جدی داریم ذلیل میشیم آقا، از بی ارزگی من و تو سر حکومت انقدر خالی نکنیم، از علافیای من و تو، از بتالت‌های جوانان ما، از اینکه من و تو اینقدر دنیا رو داشتیم که با امکانات این مملکت تخصص گرفتیم رفتیم برای اونا خرج کردیم، برای اینکه من و تو هیچ گونه ترس و غیرتی به دین و مملکت و نظام و اسلام و هیچ چی و حتی خانواده و شهرمون هم نداریم. پرانتز بسته، پرانتز خیلی علا عصبانی اما، ولی من جدیدن خیلی خودم رو کنترل میکنم، من افتادم تو خط مبارزه با هوای نفس و اینا جدیدن، تازگی همه هفته میشه. خب بعد یه نگاه کنیم در مقابل خودمون، یک بررسی دیگه بکنیم. پس بعد از تربیت اومدیم به کجا رسیدیم؟ به این که یک مرور تاریخی هم داشته باشیم. سه تا تاریخ ما در مقابلمون داریم، یکی تاریخ غربی، یکی تاریخ دینی و یکی تاریخ آینده. این سه تا تاریخ رو بررسی کنیم، غرب از کجا شروع کرد، به کجا رسید، به کجا خواهد رفت، شرق چطور، که این بحث کاملا تخصصیه، توی مقوله نمی گنجه، من فقط تیترش رو گفتم که ناقص نباشه. بس این جزء کسایی که احیانا بخوانیم بحث رو جدی بگیرن و روش کار کنن، رو بحث سیاست انتظار و بخوانیم مقداری عالمانه تر بررسی کنن، موشه کافی بیشتری بکنند، وقتی به این قسمت رسیدن، این قسمت خودش یه قسمت خیلی بازیه، باید برن داخلش بررسی کنن علل رشد تمدن غرب، علل رکود تمدن غرب، علل رو به سقوط رفتنش، علل رشد تمدن شرق، علل رکود تمدن شرق، علل سقوط تمدن شرق، و اتفاقا جالبه بدونید علل دوباره زنده شدن تمدن کمونیست و مارکسیسم، دوباره همین امروز دوباره داره زنده میشه، از ایتالیا و نمیدونم 3-4 کشور غربی زمزمه های خیلی قوی بلند شده از مارکسیسم. باز برای اینکه من و تو انقدر درگیر خودمون بودیم نتونستیم مراممون رو جهانی کنیم، و چون مراممون رو جهانی نکردیم باز دوباره مارکسیسم حرف برای گفتن داره، چون مردم دارن خسته میشن از این لیبرالیسم تو همه ابعاد اقتصادی و جسمی و جنسی و همش دارن خسته میشن، و اونو باید بررسی بکنیم، خودش خیلی کار داره. خیلی خوب، این بند 3. اما بند 4، شما این صلوات بفرستید، چقدر آماده این؟ من خلاصه نمی کنم بحثو، من چون گفتم این بحثو باید تموم کنیم، ولو 20 جلسه هم طول بکشه باید تمومش کنیم، ولی این که الان رد کردیم یعنی که یه مبحث خیلی گستردی، اصلا کار منبر نیست، کار بمایست کلاسیک و اینها هست. همینشان من الان دارم منبر این چیزها رو میگم، خیلی دارم تسامو برخورد میکنم رو منبر این چیزا رو گفتن خیلی سخته، یعنی رسوندن خوراک به مستمعی که از همه دید جلو آدم نشستن این حرفا رو میبری سخته. چهار، یک لزوم داریم، لزوم تجدید حیات فرهنگی و فکری. یک بار دیگه بیایم فرهنگ و فکر و مسائل مختلفمون رو آماده کنار بذاریم، بررسی کنیم، به امروز و به روزش بکنیم، بریم تو کار. چیکار باید بکنیم؟ یک، ظواهر فریبنده و زینت‌های زائد رو حذف کنیم. آقا خیلی چیزا در فرهنگ من و شما هست که این چیزا ظواهر است، فریبنده هم است، فکر میکنیم زیباه اما دست و پاگیره. خیلی از تعارفات، خیلی از رودرواسی ها، خیلی از استراحت ها، خیلی از فرهنگ های کاذبی مثل باید فلان روز فلان کار کرد، باید جمعه تعطیل باشد، جمعه روز فلان است، نمیدونم خیلی چیزایی که تو فرهنگ ما کاملا اینها میشه تغییرات توش داد. خیلی چیزایی مثل این که باید خوراک اله باشد، باید خانه اینجوری باشد. ژاپن هتل میزنه، هتل ژاپن اتاقهایی دارد که این اتاق ابعادش این است، 2 متر، دقت کن، 2 متر در 1.5 متر در 1.5 متر، این ابعادش 2 متر در 1.5 متر در 1 متر باشه، 2 متر 1.5 متر 1 متر، اینجوری یارو میره تو هتل، عقب عقب افقی میره تو هتل، اونجا دراز میکشه، همزمان جلوش صفحه تلویزیونش هست، بغلش یخچالشه، این برام کار دیگه مثلا اگه مسائلی دارن تموم شد، همونجا استراحتش میکنه 12 شب تا 6 صبح، 6 صبح از هتلش باز اینجوری میاد بیرون میره سر کارش. اما من و تو برای 2 روز اقامت دنبال هتلی میگردیم که خب آخه بابا مگه میخوایم چیکار کنیم؟ این فرهنگ تجملی داره ما رو اذیت میکنه. آقا خونه فقط دیگه بتونی زندگی کنی، استراحت کنی، راحت باشی، مهمونی اومد رفت، 20 اتاق درش بسته است که حالا یه وقتی ممکنه استفاده بشه. خیلی از چیزهایی که در فرهنگ ایران ما هست اینها کاملا زائده. اگر اینها از زندگی ما حذف بشه هیچ گونه ناراحتی هم به ما وارد نمیشه، هیچ ناراحتی وارد نمیشه. آقا خوراک ها در ایران برخی خیلی زائده، اینقدر ما داریم سرمایه گذاری میکنیم، اینقدر داریم کار میکنیم، اینقدر مملکت ما مغروزه، استفاده از منابع مملکت ما خیلی زائده. نمیدونم چقدر در کشور پیشرفته ما کسانی رو داریم که تو ماشین بشینن تو خیابونا را برن حال کنن، ما چقدر داریم نمیدونم. بنزین مملکت داره مصرف میشه، استهلاک ماشینته، هوای کشورته، ما چقدر داریم اینها رو. یه سری چیزهایی که کاملا زائده، نگفتم تفریحات هم هست کنیم، نه تفریحات داشته باشیم، کیفیتش رو ببریم بالا، یه مقداری جاش رو کم کنیم، هم جای زمانی هم جای مکانیش رو یه مقدار کم کنیم. الان شما در شمال که برید، غیر از مردمی که در شمال زندگی میکنن، در حاشیه دریا و این ور و اون ور تعداد بسیار زیاد خانه هایی میبینید که خالی است، خالی، اسمش هم از ویلای مثلا آقایون. این برای چیه؟ برای 1 ماه 2 ماه در سال پشت سرم میخوام حساب کنیم استفاده کردنه. این فرهنگ زایدی هست یا نه؟ نمیگم ماشینی بشیم ما هتل ژاپنی بزنیم اینجوری بریم تو جا، اما این مدل هم که ویلا بزنی با این همه امکانات مملکت فضای مملکت رو اشغال کنی، خب این چه جور سیاستی برای انتظاره؟ برای 2 ماه استفاده در سال، اینم گوش حرفه. فرهنگ های زائد و تجملاتی متاسفانه دست و پای من تو رو بسته. خانوم این مملکت به جای اینکه زینب یا خوبی باشد خیلی بیشتر تاکید داره برای اینکه خدای نکرده زبانم لال چی بگم گوشه شیطون کرد نکنه یه وقت 2 تا مهمونی لباسش یه جور باشه، یا زبانم لال خدا نکنه مثلا یه وقتی که مبلمانش از این فرهنگ چیه از بغلی کمتر باشه. این فرهنگ مال کجاست؟ مادر این مملکت به جای اینکه منتظر باشد برای امام زمان یک دردی از دردهای حکومت امام زمان رو برطرف کنه، تمام فکر و ذکرش این است که دخترم جهیزیش از همه بالاتر باشه، گریه میکنه، پدر بابای رو در میاره. از زایدن پشیمون میشه. البته بابا ها نمیزن پشیمون میشه. این فرهنگ ها این فرهنگ درستیه. ببینید من الان دارم یه بحث عمومی میکنم، درسته؟ شما شاید به من بگید که آقا تو توقعت کم بالا نیست. چرا بالاه؟ و نه از همه متاسفانه واقعه اون قلیلی که لازم هست هم نیستن. ما اگه بگیم خواص، ما خواص هم نداریم، ما به همه داریم میگیم از تو شما شاید یه ده خواص بشن، همون ده کم هم الان وجود ندارن. بله همه مملکت این توقع بالایی از همه مملکت داشتن، هیچ وقت اینطوری نمیشه. ولی 5% که میشه نیست. الان هست 5% مملکت میتونه. برای اینکه امام زمان ما کمک بشه بهش، باید زمین های امام زمان، زمین های زورش فراهم بشه. و ما در این سیاست باید این فرهنگ ها رو بذاریم کنار، فرهنگ های زائد تجملاتی که اینا مال همون پیشمانده های ذهنی که به ما تحمیل کردن. بعد شنیدی میگن آقا فوتبال که بازی میکنه یه گل که میزنه و میگه آقا کشیده دفاع گل خوردی ها، بهترین دفاع حمله است، حمله کن، دوباره حمله کن. بگردیم ببینیم فرهنگ غرب که اینقدر ما حمله میکنه، دو راه داریم، یکی اینکه بشینیم این دفاع کنیم، یه راه دیگه اینه که نه ما هم حمله کنیم. چرا اونا باید شبیخون بزنن ما شبیخون بزنیم؟ بررسی کنیم آقا فرهنگ غرب یه نقاطی داره استراتژیک که اگه به اینا حمله کنید فرهنگ رو میرزی پایین، اینا رو کشف کنیم، ما هم حمله کنیم، از همه جا حمله کنیم، از روزنامه و فکر و سخنرانی و بیان و قلم و فلان و فلان و هر چیزی که فکر می‌کنیم استفاده کنیم، راه‌های رسوخ به فرهنگ غرب و سیستم تمدنی اونها رو پیدا کنیم. یعنی در حقیقت غرب دشمن با ما، من منظور همه صهیونیست ها، تمام اینا زیر تن این صهیونیست هاست، راهش پیدا کنیم ما حمله کنیم، ما حمله کنیم متقابلا. اگر 50 تا کشور جهان میتونستن مردمشون به زور به حکومتاشون بقبولونن که آقا این نقاط ضعف وجود داره، زودتر از اینها اتفاقات فعلی میافتاد که امروز و دیروز مثلا هر برادری میاد میگه که آقا این اسرائیل واسه خودش چرا اسرائیل هستیشو قرسلان میکنه، تازه داره میگه آقا حالا فهمید چرا؟ فشار ناتو بوده، فشار حکومت ها بوده، صدای مالزی در اومده، صدای اندونزی در اومده، صدای پاکستان در اومده، صدای هند در اومده، صدای کره شمالی در اومده، صدای یمن در اومده، صدای اردن در اومده، صدا هم در میاد ایشالا آخر بعد بنگلادش صدا در اومده، مجبور جواب بده به جهانیان، مجبور جواب بده به جهانیان که آقا بالاخره میاد میگه نمیده آقا این راسته اسرائیل چیه که مجبور میشه اون یه جوابی بده. اسرائیل خیلی معلفارق یوز حکو با سکلا با قول تربا، یعنی مادر مردن جواب میشنه و خندش میگیره، که افته بود که چون جهان ما رو به رسمیت نمیشنازه ما مجبور سلاح هستهی داشته باشیم که ما رو نیام بکشن، جهان ما رو به رسمیت بشناسه، حکومت ما رو فلان بکنن، اعلام بکنن، ما هم سلاح هستهی میزنیم کناری. از این خیلی مردست اینجور توجیهات. خب حمله کنیم، به جای دفاع حمله کنیم. ایران بله، هی میگم ایران ما چیکاریم تو ایران اصلا؟ آیا فلانی بله کانون شما این مشکل داره، اینجا هفت تا مشکل داره، سریع بیام من تهاجم کنم بگم که درست کانون مشکل داره، هفت تا جواب تو میدم، اما بی زحمت 70 تا مشکل داری، حمله کنم مشکلاتشو بهش بگم، این مشکل تو داری، این مشکل تو داری، این مشکل تو داری، 70 تا مشکلش اول بهش بگیم. تو من نمیدارم تو قانون حقوق بشر رو نقض میکنی، بالاتر از مستمیت میشینی مثلا، سریع بیام بهش بگم خیلی خوب قبوله جواب تو رو میدم انشالله، اما بی زحمت تو هم تو اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا 50 میلیون جای دیگه حقوق بشر رو نقض کردی که اینقدر پر رو نشن، بس که ساکتیم اینطوری شدن دیگه. پس بهترین دفاع حمله است، حمله متقابل. یعنی اگر میخوای دفاع کنی، البته بگم قانون من مشکل هم ممکنه داشته باشه، اونم باید بررسی کنیم، اما دشمن باید داشت حمله کرد، چرا دشمن نباید کوتاه اومد؟ بهترین دفاع حمله است، حمله متقابل. بعد پنجمی، ضرورت اتکا به آقای امام زمان. صلوات نداد سنج. اتکای صوفیانه نه، اتکای عاقلانه، یعنی امام زمان رو به عنوان یک پشتوانه عاطفی محض برای خود ندونیم، دنبال شمس نگردیم. دوره مولدی شمس بازی از این حرفا گذشت. دوره که من تو بخوام یه پیری پیدا کنیم، با این پیر صفا کنیم و نمیدونم با هم دیگه دست هم دیگه رو بگیریم بگیم یار توی قار توی نمیدونم عشق جگر قار توی، گذشت. الان دوران دوران اتکای عالمانه و عاقلانه و همراه با عشق عاطفه، البته با نسبت به امام زمانه. دیدگاهمون نسبت به امام زمان هم اینو درستش کنیم، دیدگاه صوفیانه نباشه، دیدگاه خونگی که توی یک منطقه محصوری امام زمان رو فقط برای خود بخواهیم. و اگر احیانا امروز امام زمان ما بگه دیگه من هر روز میام میبینم، دیگه راضی بشیم، مثلا کاری نداشته باشیم و انقدر خود در این زمینه مطرح باشد که جهان مطرح نباشد، این دیدگاه به درد حکومت مهدی نمیخورد. دیدگاه رو درست کنیم نسبت به امام زمان، دیدگاه‌های خیلی مترقی و قوی باشد. باز تو همین زمینه، چون ما خودمون خیلی به خودمون مشغولیم، نبودید مشهد این سری جاتون خالی دعاگوتون بودیم، جدی دعاگوتون بودم، یعنی بپرسن از امام رضا زنگ بزنید من فقط شما دعا کردم، این مثلا رو برای خودم دعا نکردم، میگی نه سوال کن. در مشهد تبلیغات بسیار وحشتناک اون طایفه‌ای که دارن دیدگاه صوفیانه و دیدگاه خواب‌آلود نسبت به امام زمان رو مطرح میکنن رو باید میدیدید، و در قم و در تهران و به زودی در شیراز جای دیگه، همین الانش هم تو شیراز هست. کاغذ دیواری کرده بودن مشهد رو با خورشید مکه و نمیدونم فلان و فلان چرت و پرتا، کاغذ دیواری کرده بودن. توی کتابخونه آستان قدس رضوی هم مجلشون بود که همونجا با بچه‌ها رفتیم باز کردم میشه دیگه دیدن گفتم نگاه تو قرآن، تو رو قرآن نگاه کن چی نوشته تو کتابخونه آستان قدس رضوی. هم اینقدر ما به خودمون مشغولیم که تو مرکز ایران اسلامی در کتابخونه آستان قدس رضوی این مجله میاد این جفنگو میگه برای ظاهر امام رضا، اینقدر به خودمون مشغولیم انتخاباتای نزدیکی یادمون میره نگاه کنیم چی تو کتابخونمون. همونجا باز کردن، همونجا مثل خدا اعصاب ما رو میخواد خرد کنه، با چاپنش بچه‌ها بودیم بسر کتابخونه پرت کردم اونجا، ملت هم نگاه میکنه اینجوری که دیوانه. تو باز کردم، بله آقا ابا عبدالله آقا مهدی به خواب اومدن و گفتن یکی از هیئت‌ها به نام هیئت فلان رو من خیلی دوست دارم. ای بابا تو رو قرآن نگو این چیزا، این جملش که البته اخلاص به خرج داده گفتن اسم هیئت رو نمیبریم به لحاظ این کلام. تفکر صوفیگرانه خوابالود چرت و پرت که بر طبق مش خوابها برنامه‌ای بند انتظار مترسیم میکنین و این مش جوان و دختر پسر احساساتی رو تفلکی ها عشقشون یه چند سال جاری میکنیم، بعدم بعد از 18 سالگی 20 سالگی که عقلشون شروع میکنه به کار پرت میکنن کنار، میرن دنبال دنیای واقعی خودی که دنیا رو براشون دشمنها ترسیم کردن، تو اون دنیا میرن حل میشن. این دیدگاه باید حذف کن، این دیدگاه باید حذف بشه. چه سرمایه دارن میذارن که من و تو رو از سیاست حقیقی انتظار دور کنند و ببرن به سمت این خوابها و جفنگها و فلان و فلان و نمیدونم همش دیدگاه های عاطفی نسبت به خال و نمیدونم فلان و قربت امام زمان و صدقه برای سلامتی. آقا امام زمان سالمه بابا، قربونت برم نمیخواد صدقه برای سلامتی امام زمان بده، نمیکنه نمیخواد بده اشکال نداره، ولی فقط یعنی یه کار نکن، نمیخوایم یه کار بکنی. وظایف منتظر فقط تو همین خلاصه نکن. شش، احیا و اقامه عدالت. عدالت، عدالت خیلی کلمه عجیبیه، یکی از شعارهای خیلی رو بورس انسانیت عدالته. از شارون داره داد عدالت میزنه تا من و تو و همه کوچکتر از من و تو بچه اول دبستانی هم نسبت به تبعیض مشکل داره. عدالت یکی از فطریات انسانیست و یکی از نقاطیست که همه دم از عدالت میزنن، همه. اما اقامه و احیای عدالت در فرهنگ من و تو از همه چیز ضروری تره. به جای اینکه 24 ساعت نگاه کنیم بالا سر تو، مسئولین تو، کشور تو، جهانت، اول چیزی که برای عدالت خیلی مهم است فرهنگ عدالت است در زندگی من و تو. من و تو در زندگی خودمون هنوز عدالت حاکم نیست، هنوز حاکم نیست. من این که داد از عدالت میزنم در کوچکترین کارهایی که دست خودم هست عدالت رو رعایت نمی کنم، ناراحت میشه آقا، قوم و قسمه، رفیقمه. خیلی جا اینطوری. یه تو زندگی خودتو نگاه کنین تو رو قرآن، همه ما اینطوریم، همه ما داد از عدالت و علی میزنیم. که حالا این بحث رو انشاءالله تو محرمزون کامل خواهیم داشت، عدل و علی، هم از عدالت و علی میزنیم، اما در کوچکترین شونات زندگیمون هیچ کدوم اهل عدالت نیستیم. تو خونه هامون داریم ظلم میکنیم، به برادرامون داریم ظلم میکنیم، به خواهرامون داریم ظلم میکنیم، هر جا دستمون برسه رفیقمون رو میکشیم بالا، هر جا دستمون برسه از بقیه میزنیم خودمون میخوریم، هر جا دستمون برسه هر کاری باشه میکنیم. وقتی طرف مقابل خطا میکنه داد برمیاریم که مسلمانی نیست، وقتی خودمون خطا میکنیم کسی کوچکترین حرفی بزنه سر صدا میکنیم که آزادی نیست، یه وقت مسلمانی، یه وقت آزادی. عدالت خیلی مهمه. تو همین محل کارتون، تو همین دبیرستانتون، تو همین دانشگاهتون، تو همین کانونتون، تو همین پایگاهتون، تو همین مسجدتون، تو همین هیئتتون، تو زندگی شخصیتون. عدالت در زندگی من و تو اگر حاکم بشود، اگر احیانا دیدی خواهرت در خیابان با وضع بسیار فجیعی داره راه میره و بعد برای خود رفتی فکر کردی برنامه دیگه که من چه کار کنم اینو نجات بدم، اگر یک دختر مسلمان دیگر را در کشورش اینجوری دیدی و همونقدر ناراحت نشدی، تو در ذهنت و در فرهنگت بویی از عدالت نبردی. اگر برای گرسنگی دختر خودت تلاش کردی اما گرسنگی دخترهای مردم و پسرهای مردم برات اهمیت نداشت، بویی از عدالت نبردی. اگر پولی رو که میتونستی خرج خودت کنی و خرج زن و بچت کنی تقسیم نکردی تا بقیه هم بهتر برسد و یکسان استفاده کنن، بوی از عدالت نبردی. به فردا به جایی که برسی اولین کسی که دقیقا وارث همون کسایی میشه که فرششون میدادی خودتو هستی اگر رو خودت کار نکنی. جوونی الانا، اگر رو خودت کار نکنی فردا وارث همون هایی میشه که الان داری فرششون میدی، همون کار رو میکنی. یه وقتی یکی از مسئولین رده بالای مملکت چند سال پیش، شاید 10 سال پیش، توی پرس و پاسخ اعتراض شد، نه اونقدر رده بالای مثلا مملکتی استانی، اعتراض شد که آقا این مسئولین اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، اینطوری میکنن. گفت آقا من چیکار کنم، مجتهد متقی نماز شب خون آوردم بودشم سر کار، باز اینطوری شده، چیکار کنم؟ آیا این کلمه، این کلمه جامعه شناسی که به نظر ما جمله اشتباهی است، این کلمه که قدرت فساد می آورد، ثروت فساد می آورد، واقعا داره محقق میشه؟ نه، اگر من و تو علوی باشیم، عدالت رو در فرهنگ و زندگی خودمون حاکم کنیم، هیچ قدرتی ما رو فاسد نمیکنه، هیچ ثروتی ما رو فاسد نمیکنه. نمونه‌اش هم همین الان داریم، قبلا هم داشتیم، بعدا هم خواهیم داشت. هیچ قدرتی. عدالت خیلی مهمه. عدالت یعنی که اگر یه وقتی تو شدی مسئول آبدارخانه فلان اداره، معاون آبدارخانه رو صندلی که میشینه، صندلی سخت تر از صندلی تو که مسئول اونجا هستی نباشه، فعلا الله همین آبدارخانه داشته باش، بعد برام شعار بده که وزیر آیلند من مسئولین فلانه، اینو داشته باش. اینقدر این جملاتی که الان دارم براتون میگم سخت شده که برخی الان تو ذهنشون میگن برو آقا مگه میشه؟ یا نیست بابا، یا روح آخون نمیدن بالا منبر نیست داره شعار میده، میشه آقا تو اداره من، تو اداره من برم بگم منم صندلیم بعد مثل آبداش، برو بابا، من میدونم نمیشه، اما اگر یه مقدار میجنبیدیم الان میشد، و اگر بجنبیم به خدا میشه. شاید اداره تو، شاید محل کار تو، شاید آبدارخونه تو امروز این کار کرد، آبدارخونه بغلی هم یاد گرفت. ببخشید میگم آبدارخونه، چون من تمام مسئولیت‌ها رو در همین حد می‌دونم، چون مهم‌ترین چیز جهان چاییه. کجای ما؟ مهم‌ترین آدم قانونه. عدالت یعنی این. چقدر شما تیزین. والا به خدا من جوک رسمن بعضی شعرها میگم رسمن جوک میگم، میگم خب علی یه جوک تعریف کنم خنده کنید قشنگ با توضیحات مقدمه که بخندید تو رو قرآن، بعد اونجاش بعد بخندید همه توضیح آخر میگم اینجوری. انعت میدونی؟ پس باید مراقب باشیم، داد زدن کاری نداره اما کار کردن کار داره. و بدونید اینقدر مملکت ما امروز تشنه این عدالته که اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید خیلی زود خداوند تبارک و تعالی به ما برکتی میدهد که هم همه تقلید کنه یاد بگیرن، نمیخواد منتظر باشه از بالا شروع بشه، از آب دار خونت شروع کنه عزیز من. حالا به خدا نه که خسته شده های سلامتی سلامتی